سلام، من علی بندری نیستم و این هیچ اپیزودی از چنل بی نیست که داره منتشر میشه. و احیانا اگه شما حس کردین که دارین به چنل بی گوش میکنین، صرفا به این خاطره که شما تو تله عادتها گرفتار شد. دوباره سلام، من مشتبه فراحت هستم، میزبان شما در پادکست مینیبوس نامه. همونطور که از شروعمون پیدا بود، این اپیزود قراره راجع به عادت صحبت بکنیم و کاری که عادت با ما میکنه. ما کلن تو مینیبوس نامه میخواییم راجع به چیزهایی صحبت بکنیم که روشون زیاد آگاهی نداریم و همینجوری داریم انجامشون میدیم و ریشه خیلی از اختلافات، ریشه خیلی از تنش‌هایی که ما با محیط اطرافمون داریم همین چیزهایی که ناآگاهانه داره انجام میشه. یکی از بزرگترینشون عادته که شاید ریشه خیلی خیلی از مسائل ما باشه. و همونطور که قبلا هم آشنا شدیم با این مدل تفکر، دیدیم که این تفکر از یه زاویه خاصی به مسائل نگاه میکنه. مثلا شاید به یکی بگی عادت، اولین چیزی که به ذهنش میاد عادات غذایی، عادات حالا صبح کی از خواب پا میشه، شب کی میخوابه، چه جوری راه میره، اینجور چیزا به ذهن آدم بیاد. ولی ما منظورمون اینجور عادت ها نیست. یک سری عادت هاست که ما رو شاید دچار مشکل بکنه و حالا در ادامه بیشتر با این نوع عادت ها آشنا میشیم. خب توی این اپیزود هم طبق روال قبلی باید بگیم که راجع به چی چیزی قرار صحبت بکنیم، کلید واژه هامون رو بگیم. توی این اپیزود زیاد حرف هنجار شکنی قرار نیست زده بشه. یک جاهایی راجع به عادت های فرهنگی که مردم ما نسبت به نحوه پوشش مخصوصا خانم ها و حجاب دارن صحبت میکنیم. اونم به نظرم چیز خیلی خاصی نیست و خیلی راحت به نظرم میتونین هر جایی که خواستین به این اپیزود گوش بکنین. خب حالا اگه آماده هستین سوار مینیبوسمون بشیم، به صندلیامون تکیه بزنیم و حرکت. یه روز که سوار مینیبوس همیشگیمون شدم، داخل شهر بودیم که یهو یکی از ماشینای سواری که کنار خیابون پارک کرده بود بی هوا از پارک خارج شد و راننده مینیبوس مجبور شد چنان ترمزی کنه که صورت همه مسافرها محکم چسبید به پشتی صندلی جلویی. حالا اون پیرمرد اپیزود قبلیمون هم که کلا نقش زمین شد بیچاره. این اتفاق باعث شد که راننده مینیبوس خیلی خیلی عصبانی بشه. چششو بست، دهن مبارکشو باز کرد، انواع و اقسام فوشای خالص و ترکیبی رو با صدای بلند به اون راننده سواری داد. کلن با همه آبا و اجدادش نسبت فامیلی ایجاد کرد. تا اینکه راننده سواریه یهویی در رو باز کرد و از ماشین پیاده شد و یه اتفاقی افتاد که به نظرم بهتر اون اتفاق و آخر اپیزود بگم چی بود. ولی خب همین اتفاق باعث شد که من بازم عینک مینیبوسیمو بزنم و غرق در تفکر مینیبوسی بشم. عادت چیه؟ من فکر میکنم که عادت یه سری از این رفتارها و اعماله که ما با کمترین فکر و آگاهی انجام میدیم. مثلا نفس کشیدن. ما بدون اینکه بخوایم به نفس کشیدن فکر کنیم و نسبت بهش آگاه باشیم نفس میکشیم و به هیچ مشکلی هم بر نمیخوریم. حالا ما چند نوع عادت داریم؟ اون دستبندیایی از عادتهایی که من به فکرم رسیده ایناست. ما یه سری عادتها داریم مثل همین نفس کشیدن و اینجور چیزا که من اسمشو میذارم عادتهای مثلا بیولوژیک. حالا این صرفا یه جور اسم گذاشتنه ها، من اصلا تو این زمینه هیچ تخصصی ندارم، ادعایی هم ندارم. امیدوارم حالا اون کسایی که متخصص این قضیه هستن ایراد نگیرن که این اسمی که گذاشتی اصلا ربطی به این حوزه نداره و اون افرادی هم که حالا متخصص نیستن، مثل من زیاد آشنا نیستن، به این حرف من استناد نکنن، جای دیگه نگن این عادت‌ها عادت‌های بیولوژیکه، شاید اصلا اینجوری نباشه. من صرفاً یه اسم گذاشتم واسه این قضیه. خب این دسته از عادت‌ها معمولاً چیزایی که مربوط به جسم ماست و تقریباً هممون داریم، ولی یه دسته دیگه از عادت‌ها هست که بر اثر تکرار توی ما ایجاد میشه. کلاً مغز ما یه خاصیتی داره، وقتی یه کاری رو انجام میدیم مغزمون جزئیات اون کار رو برمی‌داره اسکن می‌کنه، باعث میشه که دفعات بعدی که داریم اون کار رو انجام میدیم یه خورده انرژی کمتری صرف بکنه. یعنی اون آگاهی که نیاز داریم برای انجام دادن یک کار بار اول خیلی بیشتره نسبت به بارهای بعدی، و هر بار که این قضیه تکرار میشه این مسئله عمیق‌تر میشه، مغز جزئیات بیشتری رو اسکن میکنه و باعث میشه که سریای بعد که داریم اون کار رو انجام میدیم انرژی کمتری صرف بکنیم. مغز خودش یه سری کارها رو بدون اینکه ما بهش آگاهی داشته باشیم انجام میده و رفته رفته این کار تکرار میشه تا تبدیل میشه به عادت، تا به جایی که دیگه ما اصلا کلا آگاهی نسبت به اون کار نداریم و این کار به صورت خودکار داره انجام میشه. حتما خیلیامون دیدیم یک سری حالا آشپزیای خاص، یک سری کارهای خاص که طرف با دستاش داره چنان کار میکنه که ما حتی نمیتونیم دستاش و حرکتش رو ببینیم، ولی اون شخص بدون اینکه کمترین انرژی صرف بکنه یا فکر بکنه که داره چیکار میکنه داره این کارو انجام میده. از قدیم میگن کار نیکو کردن است پر کردن است، حالا شاید خیلی جا هم نیکو نباشه. یه مثال از چیزایی که تبدیل به عادت میشه توی زندگیمون همین رانندگیه. این رانندگی رو در نظر بگیرین، ما موقعی که داریم رانندگی رو یاد میگیریم اون اوایل باید همیشه آگاه باشیم که کی داریم پدال رو فشار میدیم، کدوم پدال کجاست، الان باید چه دنده ای رو عوض بکنیم، از دنده چند به دنده چند بدیم، دنده دو جاش کجاست. ولی بعد یه مدت که رانندگی کردیم دیگه این فشار رومون نیست، به صورت ناخودآگاه داریم این کار رو انجام میدیم. حتما میدونین مغز انسان نمیتونه همزمان به چند تا موضوع فکر کنه، قابلیت مغز توی سویچ کردن بین موضوع است، یعنی میتونه از این موضوع بپره به اون موضوع و دوباره برگرده به موضوع قبلی، ولی اینکه بتونه همزمان چند تا کار رو با هم روشون فکر بکنه نمیتونه این کار رو بکنه. حالا هر کسی که میتونه مثلا چند تا کار رو همون انجام بده به این خاطری که مغزش سریعتر میتونه بین موضوعات مختلف سویچ بکنه و تمرکزش رو از یه چیزی برداره بره روی یه چیز دیگه، مثلا توی صدم ثانیه شاید میتونه از یه موضوع بپره به یه موضوع دیگه و دوباره برگرده، ولی اینکه همزمان در آن واحد بتونه روی دو تا موضوع فکر بکنه نمیشه. حالا این قابلیت سویچ کردن بین موضوعات مختلف طبق حالا اون چیزی که بررسی کردن توی خانم ها بیشتره، و البته خب اگر بخوایم ما چند تا کار رو با هم همزمان انجام بدیم به تبع کیفیت اون کاری که انجام داریم میدیم میاد پایین تر. یکی از خب کل انرژی مغز روی یک موضوع معطوف باشه و یا اینکه این انرژی رو تقسیم بکنیم بین چند تا موضوع مختلف، خب مشخصه که کیفیت نسبت به اون چیزی که میتونه روی یه موضوع باشه کمتر میشه. همین عادت کردن باعث میشه که موقعی که ما میخواییم رانندگی رو یاد بگیریم اولش خیلی هستن که اصلا نمیتونن هیچ کار دیگه ای بکنن، یعنی اون حتی نمیتونن صحبت بکنن. من دیدم کسایی رو که اوایل رانندگی حرف میزنن حواسشون پرت میشه، حرف میزنن جای ترمز رو با گاز اشتباه میگیرن. بعضیا هستن که اصلا نمیشنون نمیتونن گوش بکنن، نمیتونن نسبت به حرف عکس العملی داشته باشن، فقط همین یک صدایی که میشنون و هیچ عکس العملی نسبت بهش ندارن. بعد اینکه یه مدت میرونن و یه مدت این قضیه واسهشون میشه عادت، دیگه بعدش دیگه هیچی، دیگه پشت فرمون میبینی طرف داره غذاش هم میخوره. خب البته ما اینو پیشنهاد نمی‌کنیم، مثلا به نظر من بهتره که دیگه انقدر عادت نکنیم که بخوایم پشت فرمون چلو کباب بخوریم، چه کاریه. خب پس تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که عادت‌ها به این خاطر به وجود میاد که کارها و رفتارها با انرژی کمتری انجام بشه. کلن توی دنیا همه چی اینجوریه، همه چی به سمت این میره که انرژی کمتری صرف بکنه، و خب این یه چیز طبیعیه که مغز ما هم از این مستثنا نیست. بعضی از عادت‌ها هم هستن که باعث میشن فشاری که از محیط به ما تحمیل شده از روی ما برداشته بشه. مثلا چی؟ مثلا همین عادت به عصبانی شدن و فحش دادن و خیلی رفتارهای دیگه که وقتی یه کسی یه چیزی میاد حریم امن و آرامش و آسایش ما رو به هم میریزه از ما سر میزنه. ما یه سری عادت‌ها داریم که وقتی عصبانی میشیم طبق اون عادت‌ها رفتار میکنیم. اسم این عادت‌ها رو هم می‌ذاریم همون عادت‌های رفتاری، عادت‌های فرهنگی، چون من فکر می‌کنم که اکثر این عادت‌ها ریشه توی اون جامعه‌ای داره که توش زندگی می‌کنیم و اون فرهنگی که یاد می‌گیریم و اکتسابیه. البته می‌دونم که یک بخش عمدهش ممکنه که مربوط به ژنتیک باشه، ولی خب فکر نمی کنم جای شکی باشه که خیلی از این عادت ها هم بستگی به جامعه و تربیت و فرهنگ ما دارن. در واقع این نوع عادت هاست که بیشتر موضوع بحث ماه، عادت هایی که بر اثر تکرار به وجود میان و ممکنه که تو خیلی جاها بتونه ما رو دچار مشکل بکنه. در کل عادت کردن به یک نوع خاصی از رفتار و یک عملکرد خاص به نظرم خوبه، یعنی باعث میشه که ما بتونیم از بدنمون بیشتر کار بکشیم، ولی خیلی جاها هم ضرر داره در صورتی که ما بهش آگاه نباشیم. کمترین ضرری که میتونه داشته باشه اینه که نمیشه از دنیا دیگه لذت برد. فرض کنین شما یک عملی رو انجام میدین، بار اول ازش یه لذتی رو میبریم، بار دوم دیگه اون لذت رو واسه تون نداره. خود من اخیراً یه رستورانی رفتم که خیلی رستوران خوب و با کیفیتی بود، یه دیزاین خیلی متفاوتی داشت، اصلا مدل سرو غذایی که داشت خیلی متفاوت بود. من از اون لحظه‌ای که اونجا بودم خیلی لذت بردم. یه دوغ سنتی خیلی خوشمزه داشت که خیلی طعمش بی‌نظیر بود. دیگه جوری شد که بعد اینکه ما از رستوران اومدیم بیرون به همراه دوستان، تصمیم گرفتیم که حتما یک بار دیگه بیایم به این رستوران و این لذت رو دوباره تجربه کنیم. اخیراً واسه بار دوم با همون دوستا دوباره رفتیم همون رستوران. با اینکه این سری که رفتیم یه خورده شرایط بهتر بود، یعنی سری قبل خیلی خسته بودیم ولی این سری اونقدر خسته نبودیم. سری قبل شاید اونجا خیلی شلوغ بود ولی این سری اونقدر شلوغ نبود. کیفیت غذا همون بود، تقریبا همون جایی که سری قبل نشسته بودیم باز نشستیم، ولی دیگه اون حال قبلی رو نداد. با اینکه کیفیت همون بود، حتی همون دوغی هم که خوردیم دیگه مثل سری اول حال نداد، چون اون بار اول شگفت زده شدیم، بار اول تجربه اول بود و از سری بعد دیگه تبدیل شد به عادت. البته خب این اتفاق یه چیزیه که لاجرم اتفاق میفته ها، یعنی شما نمیتونین بار اول از یه چیزی لذت بردیم بار دوم هم دقیقا همون لذت رو ببرین، ولی اگر یه خورده نگاهمون به دنیا متفاوت باشه میتونیم بار دوم هم از چیزهای دیگه لذت ببریم. ما مغزمون عادت کرده که از یک سری چیزهای خاص لذت ببره، واسه هر کس هم متفاوته. مثلا شاید من میرم اونجا به دیزاین توجه میکنم و لذت میبرم، کس دیگه میره اونجا به طرز برخورد توجه میکنه و لذت میبره، هر کسی از یه چیزی. ولی خب این چیز خیلی زیاده، بی نهایته، یعنی آیتم هایی که وجود داره بی نهایته. ما اگر عادت بکنیم که از زاویه های مختلف نگاه بکنیم به قضیه، فرصت نمی کنیم واسه عادت کردن و هر سری شگفتی های جدید واسمون وجود داره. تو هر مکانی، تو هر زمانی، اینکه اونجا خیلی جای خوبی باشه یا خیلی سطح پایین باشه فرق نمی کنه، ما تو هر لحظه میتونیم شگفت زده باشیم و لذت خاص همون لحظه رو ببریم. یوستین گورده رو خیلی همون میشناسیم، فیلسوف نروژیه که کتاب‌های خیلی معروفی در باب فلسفه نوشته. یکی از معروف‌ترین کتاباش کتاب دنیای صوفیه که احتمالاً خیلی همون باهاش آشنا هستیم. توی این کتاب یه مثالی هست که من این مثال رو خیلی دوست دارم. فرض کنین یه خانواده‌ای دور یه میز صبحانه‌ای نشستن و در حال صبحانه خوردنن، که این خانواده متشکل از 4 نفره، پدر، مادر و 2 فرزند. یهو مادر پا میشه میره پای سینک ظرفشویی که حالا یه ظرفی بشوره یه کاری بکنه. تو همین حین یهوی پدر تو فضای بین سقف و کف به پرواز در میاد، همینجوری پرواز میکنه و بالای میز صبحونه میچرخه. بچه 2 ساله خانواده همین که این صحنه رو میبینه شروع به خندیدن میکنه و از شگفتی بالا پایین میپره و پاهاشو میکوبه زمین و کف میزنه و کلن برق شگفتی از چشاش میباره. اون یکی بچه خانواده که تقریبا 7-8 سالشه یکم شوکه میشه، میترسه، داد میزنه و به مامان میگه که مامان مامان نگاه کن بابا داره پرواز میکنه. و مادر خونه تا بر میگرده و این صحنه رو میبینه از شدت ترس قش میکنه میفته زمین. این تفاوت تو رفتار این سه نفر راجع به یک موضوع واحد از کجا ناشی میشه؟ بچه 2 ساله که هنوز کل دنیا براش پر از شگفتیه، این پرواز هم یکی از همون شگفتی هست. دیده بچه دیده یه فیلسوفه، میدونه که از هیچ چیزی خبر نداره و هر چیزی تو دنیا داره اتفاق میفته یه شگفتیه و دائم دنبال کشفه. بچه ها دیدین دیگه چه سوالایی میپرسن؟ میگم من چجوری به دنیا آمدم؟ از کجا به دنیا آمدم؟ شما چی کار میکنین که ما به دنیا میاییم؟ و خیلی خیلی سوالهای عجیبتر. چرا آسمون آبیه؟ چرا با آسمون میگیم آسمون؟ خیلی این سوال ها واسمون عجیبه، ولی این سوال ها خیلی سوال های فیلسوفانهیه. ای کاش که یاد بگیریم همیشه از این سوال ها بپرسیم از خودمون. با خودش میگه اینم یه کشف جدیده. خب ممکنه که بتونه بابا پرواز بکنه. من تا حالا ندیدم، ولی خب من تا حالا چیزی ندیدم. اینم یکی از اون چیزایی که تا حالا ندیده بودم. بچه 8 ساله میدونه که این عجیبه. طبق چیزهایی که داره یاد میگیره میفهمه که نباید اینطوری باشه، ولی خب همچنان مطمئنم نیست که دانسته هاش کاملا یا نه. بالاخره 7-8 سالشه، شاید تجربه خیلی زیادی از این دنیا نداره. اما مادر خونه به اندازه کافی به روزمرگی ها و این دنیا عادت کرده، اونقدر عادت کرده که دیگه تحمل مواجهه با این شگفتی رو نداشته باشه. قش میکنه میافته. این مثال یه مثالیه که خیلی از رفتارها رو میشه باهاش درک کرد. حالا من داخل پارانتز یه چیزی بگم. کتاب دنیای صوفی رو اگر خوندین دوباره بخونین و به هر نوجوانی که دوروبرتون هست، هر نوجوانی که میشناسین، این کتاب رو هدیه بدین یا معرفی بکنین و کمکشون بکنین که بخونن، خودتونم بخونین. این کتاب کتابیه که با زبون خیلی ساده و روان، به شکل یک رمان خیلی خیلی ساده، تاریخ فلسفه رو میگه و در ابتدایی ترین حالت ما رو با فلسفه آشنا میکنه که بتونیم با فلسفه یه خورده آشتی بکنیم، یه خورده فیلسوفانه تر به دنیا نگاه بکنیم و بعد اون اگر خواستیم فلسفه رو ادامه بدیم. فلسفه دید خوبی به آدم میده و باعث میشه که یه خورده بیشتر آدم از دنیا لذت ببره. خب برگردیم سر بحثم. یکی دیگه از ضررهایی که این عادت ها میتونن داشته باشن و به نظرم خیلی خیلی آفت بزرگیه، قضاوت کردنه. وقتی ما به یه چیزی عادت میکنیم خیلی راحت هم قضاوت میکنیم. مثلا چی؟ یه مثال خیلی سادش، آهنگ تیتراژ چنل بی رو میشنویم، چون بهش عادت کردیم قضاوت میکنیم که بعدش قراره علی بندری عزیز بیاد و سلام بده، ولی این اتفاق نمیفت. ما عادت کردیم که موقع عزا پیرهن مشکی بپوشیم. هر کسی که با پیرهن مشکی میبینیم قضاوت میکنیم، میگیم این حتما یک عزیزی رو از دست داده. فکر نمیکنیم شاید واسه خیلی ها مشکی رنگ عشقه.
مشکی رنگ عشقه مثل رنگ چشای مهربونت، مشکی رنگ عشقه مثل شبای قلب آسمونه، مشکی رنگ عشقه مثل رنگ چشای مهربونت، مشکی خود عشقه مثل شبای قلب آسمونه.
البته خب این مثالا چیزای بد نیستا، به نظرم نمیان که مشکل خاصی داشته باشن، ولی خب همه عادت ها و همه قضاوت ها که از این جنس نیست. اینا یک مثال بودن. فرض کنیم که ما داریم توی خانواده زندگی میکنیم که توی این خانواده این ذهنیت و این فرهنگ وجود داره که هر زنی که حجابش رو رعایت نکنه، حتی اگر انسان بسیار بسیار درستکار و خوبی باشه، باز هم بزهکاره و باید مجازات بشه و داره جامعه رو خواسته یا ناخواسته به فساد میکشونه. من کاری با درست و غلط بودن این فلسفه ندارم، ولی خب کسی که به این فرهنگ عادت بکنه، هر زنی رو که حجابش با معیارها و استانداردهاش جور نباشه ببینه، به خودش اجازه میده که برای حفظ نظم و امنیت جامعه بره و به اون شخص تذکر بده. حالا مخصوصا زمانی که قوانین حکومتی هم بهش این اجازه رو بدن و ازش حمایت هم بکنن. این برعکسش هم صادقه ها. شاید توی یک جامعه یک دید بدی نسبت به زنهای چادری و خیلی محجبه داشته باشه. البته ممکنه خیلی جاها این موارد پشتشون مستقیما عادت نباشه و یه ایدئولوژی یا استدلال خاصی باشه، ولی معمولا خیلی از این ایدئولوژی ها و منطقه ها هم ریشه توی عادت های چند صد ساله ما دارن که اکثرا کورکورانه و متعصبانه داریم ازشون پیروی میکنیم و هیچ فکری نمیکنیم که این ریشهش از کجاست. یه بار یه فیلم خارجی میدیدم که الان حضور ذهن ندارم اسمش چی بود. توی این فیلم یک خانم خبرنگاری میخواست با یک زندانی ملاقات بکنه. اون بندی که میخواست بره و اون زندانی رو ببینه باید از جلوی یک سری زندانی رد میشد و این زندانی ها درسته که به این زن دسترسی نداشتن ولی اینو میدیدن و تمام اون بند متشکل از افرادی بود که یا حبس ابد گرفته بودن یا قرار بود اعدام بشن و مدت زیادی بودش که تو زندان بودن. رئیس زندان قبل از اینکه این خانم خبرنگار وارد زندان بشه بهش یک تذکری داد و گفتش که شما حق نداری کفش جلو باز بپوشی و این خانم خیلی تعجب کرد که چرا من نمیتونم کفش جلو باز بپوشم. رئیس زندان گفت چون اینا وحشی میشن، اینا دیوونه میشن. خب این دیوونه شدن از کجا نشأت میگیره؟ از اون محدودیتی که نسبت به جنس مخالف دارن داخل زندان نشأت میگیره. خب میشه این استدلال رو هم کرد که این محدودیتی که باعث میشه که فساد به وجود بیاد، مغزها خراب بشه. حالا من نمیدونم این استدلال اصلا استدلال درستی هست یا نه، ولی میخوام بگم که خب هر کسی با هر فرهنگی یه خورده هم برعکس این فرهنگ رو فکر بکنه، یه خورده هم توی اون جامعه ای که هست یه خورده خارج از اون جامعه هم فکر بکنه، یه خورده خودشو بذاره جای کسی که معیارهاش با معیارهای این شخص نمیخونه و از زاویه دید اون یه خورده نگاه بکنه، شاید متوجه بشه که بعضی از استدلال هایی که داره میکنه از روی عادت، حالا چه این عادت ها رو خودش به وجود آورده باشه یا این عادت ها به صورت ارثی بهش رسیده باشن، هیچ فرقی نداره. خب حالا بگذاریم. ما گفتیم که خیلی از این رفتارها و استدلال‌هایی که می‌کنیم ریشه توی عادت‌های چند صد ساله ما داره. یک مثال خیلی معروفی هست که می‌تونه این مسئله رو یه خورده بیشتر باز بکنه. این مثال آزمایشیه که روی چند تا میمون انجام شده. داخل یه قفسی یه چارپایه می‌ذارن و یه دونه موز می‌ذارن بالای چارپایه، چند تا میمون رو هم می‌ندازن داخل قفس. این میمونا هر کدومشون که موز رو میبینه سعی میکنه از چهارپایه بره بالا و اون موز رو برداره و بخوره. طبیعتش اینه دیگه. ولی به محض اینکه یکی از میمونها میره بالای چهارپایه تا موز رو برداره، از بیرون قفس یه آب سردی باز میکنن و با فشار میگیرن روی میمونایی که اون پایینن و میمونای دیگه خیس میشن. توجه شدین دیگه چی شد؟ اون میمونی که رفته بالای چهارپایه موزشو داره میخوره و اونایی که اون پایینن خیس میشن. این کار رو اونقدر تکرار میکنن، اونقدر بالای چارپایه موز میذارن و هر بار که یه میمون میره بالا اون یکی ها رو خیس میکنن که این میمون ها میفهمن که اگر بخوان برن بالای چارپایه موز بخورن میمون های دیگه خیس میشن و همین باعث میشه که هر میمونی که میخواد بره بالای چارپایه تا موز رو بخوره میمون های دیگه میگیرنش یا نمیذارن بره بالا یا کتکش میزنن که دیگه نتونه بره بالا. بعد اینکه حسابی این میمون ها به این قضیه عادت کردن، آزمایش شروع میشه. یه چارپایه میذارن، یه موز میذارن و همون میمون ها داخل قفس ولشون میکنن. هیچ کدوم از میمون ها نمیره اون بالا که اون موز رو بخوره، چون میدونه که یا قراره کتک بخوره یا اگه اجازه بده کسی دیگه بره بالا این قراره خیس بشه. یکی از میمون ها رو با یکی از میمون های جدید که اصلا همچین تجربه ای نداشته و همچین چیزی رو ندیده عوض میکنن، یعنی یکی از اون میمونای قدیمی رو که به این موضوع عادت کرده بود بر میدارن و یه میمون جدید 0 کیلومتر میذارن. میمون جدید تا میرسه یه نگاه به قفس میکنه، یه نگاه به میمونای دیگه میکنه، یه نگاه به موز میکنه، با خودش میگه اینا چه احمقی هن، تو قفس یه موز هست اینا نمیرن بخورن. تو از چارپایه میره بالا که اونو موزه رو بخوره، میمونه یه دیگه میریزن سرش، یه فسکوتک مفصل میزنن و نمیذارن بره بالا. این هر چقدر تقلا میکنه واسه بالا رفتن اینو نمیذارن بره و خب این دیگه بیخیال موز میشه، عطاشو به لقاش میبخش. یه مدت دیگه یکی دیگه از میمونای قدیمی رو با یه میمون جدید دیگه عوض میکنن. این سری این میمون جدیده تصمیم میگیره که بره بالا، تا میخواد بره بالا میمون قدیمی ها میریزن سرش اینو میزنن. اون یکی میمون جدیده که سری قبل وارد شده بودم یه نگاه میکنه به این صحنه، میبینه همه دارن اینو میزنن، میگه خب حتما باید بزنیمش دیگه، اینم میره اونو میزنه. و همینطور دونه دونه این میمون ها عادت میکنن که هر میمونی که میخواد بره بالا باید نذارن بره موضوع برداره، تا اینکه دونه دونه میمون های قدیمی رو با میمون های جدید جایگزین میکنن، تا به جایی میرسه که دیگه تو قفس میمون قدیمی وجود نداره، یک سری میمون جدیده، یک دونه چارپای است، یک دونه موزه، که هیچ کدوم از این میمون ها تجربه خیس شدن رو نداشتن و نمیدونن که اصلا کسی بخواد بره موضوع برداره خیس میشه و عملا هم کسی قرار نیست خیس بشه، ولی هیچ کدوم از این میمون ها دست به اون موز نمیزنن. اینجوری میشه که همه میمون ها بدون اینکه بدونن چرا، فقط به خاطر یک دونه عادتی که نسبت به یک قوه قهریه که همون خیس شدن بوده داشتن و دیگه الان اون قوه قهریه وجود نداره، هیچ کدومشون نمیخوان امتحان هم بکنن ببینن که آیا باز هم همچین مشکلی هست یا نیست، یا اصلا چه مشکلی هست، چرا ما نباید بریم موضوع بخوریم. شاید یه مشکلی بوده یه زمانی بوده، ولی خب شاید الان دیگه نیست، چرا ما نباید امتحان بکنیم. و همینجوری میشه که همه میمونهای جدید هم به همین کمپین هشتگ نبموز میپیوندن، همونطوری که ما به خیلی از این کمپین ها میپیوندیم و خیلی از کارهایی رو میکنیم که اصلا نمیدونیم چرا داریم میکنیم، صرفا یه عادت چند صد ساله است که اومده به ما به ارث رسیده. از اینجور مثال ها خیلی زیاد شنیدیم. اگر دقت بکنیم تو زندگیمون، تو جامعهمون خیلی خیلی مثال های واقعی تری وجود داره که همشون یادآور اینه که خیلی از این عادت‌ها و سنت‌ها رو باید واکاوی کرد. خیلی از عادت‌ها وجود داره که نمی‌دونیم چرا و حاضر هم نیستیم امتحان بکنیم. تو اکثر مواقع ما حتی اجازه سوال پرسیدن هم به خودمون نمی‌دیم. خیلی وقتا میگیم که نباید تو کار خدا دخالت کرد، چون بعضی کارها رو دخالت تو کار خدا می‌دونیم. شاید هم یه عده‌ای باشن که از این عادت‌ها سود ببرن، ولی ما با اونا کاری نداریم، چون اینها خارج از ماست، ما نمیتونیم به اونها کنترلی داشته باشیم. ما تنها کنترلی که میتونیم داشته باشیم رو خودمونه، رو اینکه داریم به چی عادت میکنیم، چرا داریم عادت میکنیم، چرا این عادت به ما منتقل شده. همه عادت ها هم اینجوری نیستن، یه سری عادت ها هستش که شاید چند صد سال نیست، ولی خب یک اپیدمی شده، یه چیزی که هممون داریم انجامش میدیم. مثلا من از زمانی که یادم میاد یه خودزنی عجیبی توی فرهنگ ما وجود داشته، همیشه دیگران رو از خودمون برتر میدیدیم. حالا نمیدونم این ریشش از کجاست، از کی اومده، ولی خیلی از افرادی که تا حالا از شهر خودشون بیرون نرفتن یک قضاوت هایی میکنن نسبت به مملکتشون و یک مقایسه های عجیبی میکنن کشورشون رو، محلشون رو با خارج از کشور، که انگار چند سال اونجا زندگی کردن. خب اینم عادت شده دیگه، ما تا حالا هیچ فرقی هم نداره، توی یک کشور ما کشور خودمون رو مقایسه میکنیم با کشورهای دیگه بدون اینکه حتی رفته باشیم کشورهای دیگر رو دیده باشیم، معضلاتشون رو واقعا اصلا بدونیم که اونجا چه خبره. شاید اینجا خیلی بهتر از خیلی جاهای دیگه باشه، ولی خب همیشه یه مشکلاتی هست، ولی این خیلی مهمه که ما قضاوتمون چقدر درست باشه. چرا ما عادت کردیم که خودزنی بکنیم همیشه؟ این مسئله تو همه ما اکثرا وجود داره. ما حتی تو شهر خودمونیم، میگیم ببین اون شهر چقدر خوبه، این شهر ما اینجوریه، مردم ما اینجورین. میایم تو محله خودمون میگیم اون یکی محله ببین چه جوریه، ما خیلی محلمون زای است. تو خونه خودمون میایم میگیم که ببین همسایه چقدر خوبه، ما چقدر بدیم. خب این یه عادت دیگه، یه عادتیه که تو ما به وجود اومده. ما ایرانی‌ها خیلی از اینجور عادت‌ها داریم، همین مثلا عادت تعارف کردن. خب ریشش چیه؟ از کجا اومده؟ چرا ما تعارف میکنیم؟ چرا مگه چیز قشنگیه که یه کاری رو دوست نداری الکی بگی که وانمود بکنی من این رو دوست دارم؟ تو خونت یه دونه چای پیدا نمیشه، تازه الان از یه مسافرت 10 روزه اومدی رسیدی خونه، دم در یه نفر رو میبینی میگی بفرما تو غذا حاضره، بفرما تو ناهار رو با هم باشیم. بابا تو برو اول ناهار خودت رو پیدا کن. خب اینا الکیه دیگه، طرف مقابلم میدونه که تو داری الکی تعارف میکنی، خودت هم میدونی که داری الکی تعارف میکنی. یا مثلا یه سری کارهایی که خیلی خیلی عجیب غریبه، مثلا ما به بزرگترامون میخواییم احترام بذاریم، تعارف میکنیم که تو ماشین بیان صندلی جلو بشینن. خب آخه کجای دنیا واسه احترام گذاشتن یک آدم محترم رو میگن بیاد صندلی جلو بشینه؟ کدوم دلیل و کدوم منطق و کدوم استدلال باعث میشه که یک آدم مهم بیاد صندلی جلو بشینه؟ و همه صندلی عقب میشینن دیگه، اصلا صندلی عقب امنیتش بیشتره، فضا بازتره. ولی خب ما چون مثلا فکر میکنیم که پشتمون به کسی باشه بی احترامیه، میگیم که باید کسی که بهش احترام قائلیم بیا صندلی جلو بشینه. یک استدلال کاملا غلط، صرفا عادته، اصلا بهش فکرم نمیکنیم که چرا ما این عادت رو پیدا کردیم. یا یه سری عادت ها هست که کلا رو شخصیت آدم تاثیر میذاره. یه سری عادت های گفتاری، مثلا بچه یه کار خطایی رو انجام میده، عوض این که بیایم بهش بفهمونیم که این کار خطایی بوده و تو مسئول انجام دادن این کار خطا بودی و باید تمام عواقبش رو به گردن بگیری، اشکال نداره ما پشتتیم، ولی تو این کار خطا رو کردی، تو باید مسئولیتش رو به عهده بگیری، بهش میگیم شیطون گولش زده. حالا تنبیه هم باشه، هر چیزی هم باشه، این شیطون گولش زده یه توجیهه، یعنی خب دیگه اشکالی نداره دیگه، وقتی دیگه شیطون گول زد آدمو، دیگه آدم چیکار میتونه بکنه؟ دیگه انتظار ندارین که من برم با شیطون دست و پنجه نرم بکنم شکستش بدم؟ که نه دیگه، شیطون زورش از من بیشتره، گولم میزنه، تو هم ممکنه گول بزنه. این یه جورایی، حالا شاید کمترین ایرادش این باشه که مسئولیت پذیری بچه رو کم میکنه در قبال کارهایی که انجام داره میده. یا یه تیکه کلام دیگه ای هست که مثلا وقتی یه خطری از بیخ گوشمون رد میشه، بلافاصله میگیم که خبر نداری که، خدا رحم کرد. خدا رحم کرد؟ من حالا اینجا نمیخوام راجع به تفکر ما نسبت به خدا و خود خدا صحبت بکنم تو این اپیزودا، ولی خب حتما یکی از اپیزودهای قشنگمون تفکر مینیبوسی راجع به خداست. ولی خب اینجا ما یا به خدا اعتقاد داریم یا نداریم. اگه نداریم که خب یعنی چی خدا رحم کرد؟ چرا میگیم خدا رحم کرد؟ نه، اگر به خدا اعتقاد داریم و خدا رو یک موجود رحمان و رحیم میبینیم، پس خدا ظلم که نمیخواد بکنه که. اگر هم هر اتفاقی بیفته واسه ما رحم دیگه، از رحمانیتش داره نشأت میگیره دیگه. یعنی اگر اون لحظه اون خطره به ما اصابت میکرد، به ما یه مشکلی پیش میومد، دیگه خدا رحمش کلا میرفت زیر سوال. یه بار یه آخوندی یه جمله قشنگی میگفت توی مجلس ختمی، میگفت یعنی چی غم آخرت باشه؟ یعنی اینکه زودتر از همه بمیری؟ غم آخرت باشه یعنی چی؟ یعنی اونقدر زود بمیری که دیگه مردن کسی دیگه ای رو نبینی؟ اینجور اصطلاحات شاید به ظاهر فقط یه دونه اصطلاحه، ولی حرف زدنه که میره تو ضمیر ناخودآگاه ما. این حرف زدن است که رفتار و شخصیت و اعمال ما رو میسازه. موقعی که ازدواج میکنیم میگیم چی؟ میگیم زن گرفتم. زن گرفتی؟ مگه چیپس و پفک گرفتی که از فعل گرفتن استفاده میکنی؟ ازدواج کردن مگه چیزی خریدنه؟ حالا نمیدونم این اصطلاح از مرد سالاری، یا بهتر بگم از نر سالاری جامعه ما به وجود اومده، یا اینکه همینجور اصطلاحاتیه که نادانسته بهشون عادت کردیم و باعث شده که ناخودآگاه جامعهمون به این سمت بره. هیچ وقت نفهمیدم. حالا نمیدونم تو جوامع دیگه هم همچین اصطلاحاتی هست یا نه، ولی اگر فرض کنیم که نباشه، من خودم رو میذارم جای یک کسی که خارج از این مرزه و میاد با زبون فارسی با زبون این ملت آشنا بشه و کند و کاو میکنه، میره توی ریشه این اصطلاح که زن گرفتن یعنی چی؟ یعنی زن خریدن. چقدر بی‌معنیه. نتیجه این که به نظر من عادت‌ها خوبن به شرطی که اختیارمون رو از ما نگیره. عادت وقتی خوبه که شما بدونی به این چیز عادت داری و آگاهانه اون عادت رو انجام بدی، اجازه ندی آگاهی رو ازت بگیره. عادت جاییه که از توش خیلی خوب میشه با آدم نفوذ کرد. وقتی ما به یک چیزی عادت داشته باشیم، کسای دیگه خیلی راحت میتونه از طریق اون عادت به ما نفوذ کنه و ما رو قابل پیش بینی میکنه. ما باید عادت هامون رو تحت اختیار خودمون بگیریم. اینکه این عادت با ما چی کار میکنه رو من با یه مثال دیگه تمومش میکنم. یه مثال میخوام بزنم راجب زبون ترکی. توی زبون ترکی به موش گفته میشه سیتان. سیتان معنی تحت و لفظیش میشه موجودی که فضله میاندازد. البته نه به این ادب و احترام ها. یعنی اگر بخوایم واقعا همون کلمه رو همون جوری وارد فارسیش بکنیم، تو فارسی باید بگیم چیزی که میرینه. و این حرف حرفی نیستش که ما جلوی هر کسی بتونیم بزنیم، که ما شاید جلوی مثلا استاد دانشگاهمون نتونیم بگیم که چیزی که میرینه، این کلمه ریدن رو نتونیم بگیم. ولی تو ترکی هم اینجوریه دیگه، ما نمیتونیم فعل سشماخ یا همون ریدن رو به کار ببریم همه جا. شاید توی جمع دوستانه فقط بتونیم به کار ببریم، تو خیلی جاها نمیتونیم این رو به کار ببریم، ولی خیلی راحت میگیم سیتان، موجودی که میرینه. چون اسم موش دیگه عادت کردیم سیتانه دیگه، کسی هم به فکرش نمیرسه که ما داریم یه حرف بد میزنیم، که حتی اون شنونده هم احساس نمیکنه که ما داریم حرف بی تربیتی میزنیم. چرا؟ چون عادت کردیم. حالا این مثال بدی نیست، تو همه زبان ها همچین چیزایی وجود داره. فقط میخوام بگم که عادت میتونه با ما چیکار بکنه. عادت میتونه کلا مغز ما رو ببنده نسبت به خیلی از چیزها، که نفهمیم داریم حرف بی تربیتی میزنیم. ما از بی تربیتی حرف زدیم، بد نیست اینم بگم. یه بار من توی یه جایی دیدم که دوتا داداش با همدیگه دارن دعوا میکنن و به همدیگه فحش خواهر مادر میدن. خیلی واسه من عجیب بود که دوتا برادر دارن با همدیگه دعوا میکنن و به خواهر و مادر همدیگه فحش میدن. و جالب این بود که فکر میکنین کجا داشتن این فحشا رو به هم میدادن؟ جلوی پدرشون، و پدرشون هم داشت اینا رو جدا میکرد و هیچ کدوم از اینها کاملا مشخص بود که به این فکر نمیکنن که این فحشایی که دارن به هم میدن یعنی چی، چه نسبتی دارن با مفعولهای این فحشها. خیلی واسه من عجیب بود. اونجا هم به همین قضیه فکر کردم که ببین عادت میتونه توی خانواده با اعضای خانواده چی کار بکنه. از این مثال ها تو زندگیمون خیلی وجود داره. یه خورده اگه دقت بکنیم متوجه میشیم که چه چیزهایی تو زندگی ما عادته که زندگی ما رو دارن کنترل میکنن. یه چیزی الان به ذهنم رسید، من تو متنم این نیست، برای اینکه بیشتر بتونیم به این مثال ها برسیم، یه خورده بیشتر باشون آشنا بشیم. یه پادکستی هست به اسم رادیو مرز، خیلیاتون باش آشناین حتما، از پادکست های قدیمی معروفه و خیلی هم محتواش محتوای خوبیه، به درد بخوره. دو تا از پادکستاش الان یادم هست، یکیش به اسم اگه اشتباه نکنم ها به سن گذاشته بود، یکیش هم عزیز از دست رفته، یه همچین چیزی که حالا موضوع اولیش راجع به کسایی که پا به سن گذاشتن، یه خورده وارد میانسالی و کهنسالی شدن، رفتار بقیه رو بررسی میکنه. یه اپیزودش هم که عزیز از دست رفته است، راجع به افرادیه که عزیزی رو از دست دادن و رفتار بقیه رو بررسی میکنه، مصاحبه میکنه با افرادی که این اتفاق واسهشون افتاده و از دیدگاه اونها این قضیه رو بررسی میکنه. با گوش دادن به این پادکست خیلی خیلی آدم متوجه این قضیه میشه که ما چه عادتهای بدی داریم، ما چقدر راحت یک سری حرفا رو میزنیم که بهشون عادت کردیم و فکر میکنیم که داریم کار درستی میکنیم، ولی از دید اون شخص خیلی این قضیه متفاوته. یه اپیزودم داره راجع به چاقیه، افرادی که چاق هستن، خیلی خیلی خوبه، حتما به اینا گوش بکنین و از دید عادت بهشون نگاه بکنین که رفتارهایی که بقیه با این افراد میکنن چقدرش عادته و چقدر مخربه. خب اول داستان که یادتونه، ماجرای دعوای راننده مینیبوس و راننده سواری، قصه از اونجا موند که راننده سواری از ماشین پیاده شد. همین که راننده سواری از ماشین پیاده شد، ما عقب مینیبوس بودیم، چیزی نمیدیدیم. پیاده شد، اومد جلوی مینیبوس، یهویی انگار یکی دستشو گذاشت رو دهن راننده و راننده در حال فحش دادن یهویی ساکت شد و بعد شروع کرد به عذرخواهی کردن. بعد دیدیم طرفو داره به اسم صدا میکنه و باهاش حرف میزنه. نگو طرف یکی از آشناهاش بوده، یکی از دوستاش بوده، حالا نمیدونم کی بود، ولی چون مینیبوس یه خورده بالاتره، یه خورده از بغل به اون صورت دید نداره، ندیده بود این راننده رو، فقط ماشین رو دید و پیچید کنارش نگه داشت و شروع کرد به فوش دادن. راننده هم دید که این نمیتونه اینو ببینه، پیاده شد اومد جلوی مینیبوس و این شخص اینو دید و خیلی خیلی ناراحت و پشیمون شد از کاری که انجام داده. خب این چه ربطی داره به عادت؟ ببینیم، ما وقتی عصبانی میشیم طبق عادت‌ها و الگوهایی که قبلا تو مغزمون به وجود اومده رفتار میکنیم، ولی این یه توجیهه. اگر ما عادت داریم که موقع عصبانیت فوش بدیم، دیگه این آشنا و غریبه نباید بشناسه. چطور میتونی وقتی یه آشنا میبینی اینو کنترل بکنی و کلن خشمت از بین بره؟ تو که میتونی به همین راحتی از قله خشم و نفرت بیای برسی به این دشت وسیع آرامش، چرا واسه آشنا و غریبه فرق میذاری؟ چرا وقتی غریبه سعی نمیکنی که خشمگین نشی؟ چون آگاه نیستی. اون آشناه رو که میبینی یه لحظه آگاه میشی به اون عادتی که داری. مگه غیر اینه که ما هممون با هم قوم و خویشیم؟ بالاخره یه جورایی قوم و خویشیم دیگه، یه جورایی با هم دیگه آشناییم. حداقلش اینه که با دو تا سه تا واسطه به هم دیگه میرسیم، چند تا دوست مشترک داریم. به نظرم بهتره که رو عادتامون یه خورده بیشتر فکر کنیم. خب موضوع بحث ما اینجا تموم شد، ولی من یه توضیحی دوباره بدم راجع به این که هدفم از ساخت این پادکست چیه. هدف من صرفاً و صرفاً اینه که تفکر وارد زندگیمون بشه، راجع به همه چی اونقدر تفکر بکنیم که بتونیم درک بکنیم، بتونیم به صلح برسیم با جهان. شعارمون اینه. خدایی نکرده نه خودم رو در جایگاهی میبینم که بخوام کسی رو موعظه بکنم و نه همچین قصدی رو دارم. من با خودم فکر میکنم و یک مسیری رو میگیرم، میرم جلو به یه نتیجه میرسم، ولی قرار نیست که این مسیر حتما درست باشه. این مسیر یک مسیره که واسه هر کس شاید متفاوت باشه. هر کسی میتونه این مسیر رو از اون شکلی که خودش دلش میخواد جلو ببره. فقط یک مشکلی اینجا هست. من وقتی که راجع به یک موضوعی میام اینجا صحبت میکنم، بعد از اینکه متنمو می نویسم، یعنی هیچ وقت این متن من در حال تموم شدن نیست، یه جایی مجبورم استاپ بزنم. مثلا من ذهنم تعیین میکنم، میگم تا فلان روز من هرچی به فکرم برسه می نویسم، بعد اون دیگه نمی نویسم. و این خیلی منو اذیت میکنه، چون بعد اون میبینه یه سری مسائل به ذهنم میرسه، یا حتی در حین بیان مطالب من خیلی چیزا دوباره به ذهنم میرسه و همون لحظه فلبداهه بیان میکنم. بعد اینکه اپیزود منتشر میشه دوباره میبینم خب یک سری بحثا هستش که میتونستم بگم ولی اون لحظه به ذهنم نرسیده. واسه همین یک فکری کردم که به کمک شما هم نیاز دارم. اونم اینجوریه که همه ما سعی بکنیم که این مدل تفکر رو گسترش بدیم و هرچی به ذهنمون میرسه راجع به اپیزودهای منتشر شده، راجع به موضوعهایی که قرار بعد هم بحث بکنیم و قبلا اعلامشون میکنیم، راجع به اینا فکر بکنیم و توی فضای مجازی منتشر بکنیم و این بحث ها اینجا کات نشه، ادامه پیدا بکنه، از دیدگاه های مختلف نگاه بکنیم، نظرهای مختلف رو بشنویم. همه ما میتونیم توی این مسیر یه نقش خیلی بزرگی رو داشته باشیم، مخصوصا این اوایل کار که هر کسی باعث رشد این قضیه بشه در آینده خیلی نقشش پررنگ‌تر خواهد بود. از این به بعد هر کسی که هر چیزی به فکرش میرسه که مربوط به اینجور مسائله یا هر مورد دیگه‌ای با تفکر مینیبوسی، با هشتگ تفکر مینیبوسی توی فضای مجازی مثلا اینستاگرام و توییتر منتشر میکنیم. چی شد؟ هشتگ تفکر مینیبوسی و آیدی @ مینیبوس نامه به صورت چسبیده، یعنی انگلیسی مینویسیم مینیبوس نامه، آخرش اچ داره، name اچ، به صورت چسبیده سرچ بکنین، تو هر جایی سرچ بکنین آیدی پادکست ماست، چه اینستاگرام چه توییتر چه تلگرام، میتونیم از این طریق با هم در ارتباط باشیم. و من این هشتگ ها رو دنبال میکنم، اگر هم خودم رو منشن بکنین که چه بهتر، خیلی راحت مثلا نوتیفیکیشنش هم میاد و میام و با هم دیگه بحث میکنیم، صحبت میکنیم و گسترش میدیم. این طرز تفکر به نظرم خیلی میتونه مفید باشه واسه جامعه. خواهش دیگه هم اینه که پادکست زیاد گوش کنین، پادکست رو از اپهای پادگیر بشنوین، و به دوستا و آشناهاتون هم معرفی بکنی. خیلی ها هستن که به پادکست نیاز دارن ولی آشنا نیستن باهاش یا راه های دسترسی بهش رو به این راحتی نمیدونن. یه خورده کمک بکنین که اونا هم راه بیفتن. و خیلی ممنونم از کسایی که به من ایمیل زدن و به من نظر دادن راجع به این اپیزودهایی که منتشر شده و خیلی خیلی لذت بخشه. هر یک دونه ایمیلی که من دریافت میکنم دنیا لذت برای من داره. خب طبق قول و قرارمون سرنخ اپیزود بعدی را هم میدیم. اپیزود بعدی راجع به اینه که تعصب چیه؟ ما به چی تعصب داریم و به چی تعصب نداریم. تا اپیزود بعدی شما هم به این موضوع فکر بکنید. دانسته ها رو زیاد احتیاج نداریم. کتاب ها رو زیاد احتیاج نداریم. دنبال جوابی هستیم که ما رو آروممون بکنه. من مشتبه فراحت، یک دیوانه با تفکر مینیبوسی، یک جهان پر از صلح براتون آرزو میکنم. به امید دیدار.